ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کاخ کرملین دیدار رئیس جمهوری روسیه را با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رد کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید خفقان در مطبوعات با حکومت استبدادی رابطه مستقیمی دارد. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس ایجاد اختلال در پیشبینی آب و هوا را بر اثر پارازیت ها دور از ذهن ندانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروسات هستم. کاخ کرملین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز شنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد هیچ اطلاعاتی در مورد حضور فرماندهی سپاه قدس سپاه پاسداران در مسکو ندارد و کرملین از این موضوع بیخبر است. برخی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرده بودند قاسم سلیمانی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به مسکو سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل از جمله مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت خفقان و بسته بودن مطبوعات با استبدادی بودن حکومت‌ها رابطه مستقیمی دارد. به گفته او در جامعه‌ای که مطبوعات نتوانند کامل و شفاف باشند دیکتاتوری شکل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای جنتی که به مناسبت روز خبرنگار در ایران سخن می‌گفت افزود قانون اساسی هیچ خط قرمزی به جز چیزی که او موازین دینی، اخلاقی و امنیت ملی خواند برای مطبوعات ترسیم نکرده است. آقای جنتی همچنین گفت توقیف رسانه آخرین راهی است که باید انتخاب شود. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید ایجاد اختلال توسط پارازیت‌ها در پیشبینی وضعیت آب و هوا مسئله‌ای دور از ذهن نیست. مؤید حسینی صدر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد نتیجه پیگیری‌های فراکسیون محیط زیست مجلس درباره پارازیت‌ها گفت بسیاری از متخصصان معتقدند پارازیت‌ها مخرب و زیانبار هستند و در دریافت تصاویر ماهواره‌ای اختلال ایجاد می‌کنند، اما موضوعات پیچیده مرتبط با سلامت موجودات زنده و محیط زیست نیاز به بررسی‌های طولانی مدت دارد. پیشتر در مورد تأثیر پارازیت‌ها بر تشخیص حوادث طبیعی از جمله سیل و طوفان اخیر در برخی از استان‌های ایران انتقادهای شده بود. وزارت دفاع عراق روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد بیش از 2000 عراقی در استان نینوا در شمال غربی و در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی به قتل رسیدند. در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده که زمان و چگونگی قتل این افراد مشخص نیست، اما شاهدان و منابع آگاه در سردخانه‌ای در موسل مرکز نینوا به رویترز گفتند که تعداد زیادی از این افراد 6 ماه پیش در یک روز جمعه با اتهاماتی چون سرقت به قتل رسیدند. در ادامه بشنوید یک گزارش رو از همکارم رضا جمالی که از زمان اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین امامان جمعه در ایران مواضع متفاوت و گاه متناقضی را در قبال این توافق گرفتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه 16 مرداد این شهر در سخنانی درباره توافق هسته اخیر ایران با 6 قدرت جهانی در وین گفت که این توافق در هر صورت از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد خطاب به نمایندگان مجلس ایران گفت که چه توافق اخیر هسته‌ای را تصویب کنند و چه نکنند، واقعیت را بپذیرند که توافق جامع هسته‌ای عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته هم احمد علم‌الهدا در جلسه بررسی توافق هسته‌ای در مشهد گفت که توافق خوبی صورت نگرفته است. سایت اختصاصی امام جمعه مشهد که متن کامل این جلسه را منتشر کرده به نقل از آقای علم الهدا آورده که آنچه که در توافق هسته‌ای وین باید از سوی ایران انجام بگیرد در نقطه مقابل خواسته های از پیش اعلام شده آیت الله خامنه ای است. کمتر از 2 ماه پیش از اعلام توافق جامع هسته‌ای در وین آیت الله خامنه ای در سخنانی شرایطی را به عنوان خطوط قرمز در گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد.
از جمله نکات مهم این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت‌نامه لغو بشه. یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت‌ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم.
گفته های امام جمعه مشهد در مخالفت با نتیجه گفتگوهای هسته‌ای در حالی است که همزمان روز جمعه محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که آنها توانستند با کار خود حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جذب کنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مواضع متفاوت و گاه متناقض ائمه جمعه در ایران در قبال توافق هسته‌ای اخیر ریشه در نحوه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی دارد.
الان یک واقعیت موجودی داریم که آقای موحدی کرمانی در کل جامعه روحانیت مبارز هم بهش اشاره کردن و اون که یک سکوت معنادار آیت الله خامنه‌ای در قبال توافق وین هستش که در واقع به صورت جزئی موضع‌گیری نکرده و اون رو منوط کرده به تصمیم‌گیری نهادهای قانونی کشور. یک بخش دیگه هم به خاطر نوع تحلیلی که در مورد مواضع رهبری دارن، بخششون اعتقاد دارن که رهبری در واقع خطوط قرمز رو مشخص کرده، بنابراین افراد باید متناسب با اون خطوط قرمز موضع‌گیری مثبت یا منفیشون و تحلیلشون ارائه بدن و برخی اعتقاد دارن که نه، ما باید منتظر اعلام نظر نهایی رهبری باشیم و وقتی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و رهبری تایید کرد، این به معنای پذیرش کامل هستش، باعث شده که ما یک موضع‌گیری‌های بسیار متفاوت و گاه متناقضی رو از سوی ائمه جمعه شاهد باشیم.
در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با نشریه خبری آلمانیتور که مقرش در واشنگتن است از گفتگوهای هسته‌ای و توافق حاصل از آن حمایت کرده است. به نوشته سایت آلمانیتور آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو اضافه کرده که مخالفان توافق هسته‌ای اخیر اشتباه می‌کنند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه این بخش خبری تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
تو خبرهای رادیو فردا شنیدم که یه نفر رو در مشهد به جرم سرقت از بانک یه دست و یه پایش رو قطع کردن. میخواستم ببینم واقعا اجرای این همه احکام عدالت مدارانه اسلامی و یا این همه تخدیری ها و مجازات های سرکوبگرایانه فقط برای مردمه و آیا برای اونهایی نیست که میلیارد ها اختلاس میکنن، پول مردم رو میبرن، هزار برابر اینها دزدی میکنن و راست راست میگردن و کسی هم نیست پاسخگو باشه و اصلا آبروی نظام به خطر میفته اگر کسی دنبال اینها باشه.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن و چش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه یه دزدی بکنه بیچارهش میکنن، ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دزدی کردن چرا هیچ کارشو نمیکنن اینا رو؟
وقتی میگه ایران یکی از فاسد ترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
میگم شما چقدر ظلم میکنید، ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون احمدی‌نژاد، ظلم نکنید، اگر حق مردم نخورید، اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید. همینه، مردمان هسته که سر گشته میخوابن، چی که با خواهی سر میخوابن. بترسید. خداحافظ.
این روز بزرگ خبرنگار را به تمام خبرنگارای تبریک عرض میکنم. امیدوارم اون خبرنگارایی که شجاعت دارن از خدا میخوام همیشه سلامتی داشته باشن.
خب در ادامه بشنوید گزارشی از سپیدی بهکام که پس از آنکه یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن اعلام کرد تصاویر ماهواری از مرکز پارشین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محله، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و همزمان کاخ سفید آمریکا نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادن. سپیدی بهکام.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با صدور بیانیه‌ای ساخت و سازها در منطقه نظامی پارچین را امری طبیعی دانست و ادعاهای مطرح شده توسط انستیتوی علم و امنیت بین المللی را سناریوی تکراری و پوسیده خواند. بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک در واکنش به گزارش منتشر شده توسط مؤسسه علوم و امنیت بین المللی منتشر شده است. این مؤسسه روز پنجشنبه در وبسایت خود تصاویر ماهواره‌ای از پارچین منتشر کرد که نشان از تغییرات تازه در محل پارچین داشت. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به این گزارش گفته است که ساخت و ساز در این منطقه طبیعی است و در یک هفته گذشته اقدامات مهندسی گسترده‌ای به دلیل نشت جاده در مقابل سد ماملو انجام گرفته است که اگرچه در جوار پارچین بوده اما ارتباطی با این مجموعه ندارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین، درباره اینکه اساساً فعالیت ایران در پارچین چه اندازه مورد مناقشه بوده به رادیو فردا میگوید:
ما مرتب گزارشاتی راجع به پاکسازی، شستشو و غیره برای پارچین و دوروبر دارید. بنابراین اون مسئلهی که الان این نهاد داده هیچ مسئله جدیدی نیست و من فکر نمی کنم که الان چند ما مونده به پایان همه ماجرا الان تازه ایران شروع کرده باشه و بخواد پاکسازی بکنه که از 2011 تا کنون نتونسته انجام بده. اگر آزمایش رادیواکتیو داری انجام گرفته باشه، این حتی در عمق 10 متری زمین را خاک برداری بکنن هنوز قابل اثبات هست. بنابراین مسئله با این که الان کامیون های دیده بشن، تحت آمد باشه، خاک بیارن، خاک ببرن، این مسئله قابل حل نیست. به همین دلیل هم من فکر میکنم که این گزارش در حقیقت تکرار تمام اون چی که در سالهای گذشته گفته شده هست.
علاوه بر ایران، انتشار گزارش انستیتوی علم و امنیت بین المللی واکنش کاخ سفید را نیز به همراه داشت. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که ایالات متحده به اطلاعات خود از آنچه در سایت پارچین روی داده اطمینان دارد. اما آیا این واکنش و اظهار نظر آمریکا بیشتر اظهار نظر سیاسی است که توافق هسته‌ای تحت تاثیر چنین گزارش‌هایی قرار نگیرد یا پشتوانه علمی دارد؟ مهران براتی معتقد است اینکه آمریکا از فعالیت‌های ایران در پارچین ابراز نگرانی نکرده، نمی‌تواند صرفاً مسئله تبلیغاتی برای مجاب کردن کنگره باشد. مهران براتی:
از علمی بودن مسئله که بگذریم، میتونیم بگیم که در نقشه راهی که در 14 ژوئیه در وین تصویب شد، در 10 ماده که این نقشه راه داره، ماده اولش برمیگرده درست استناد به مسئله پارچین میکنه که مسئله پارچین باید حل بشه. گفته میشه که این توافقی هم میان آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره که این توافق در مورد چگونگی پاسخ به پرسش های باقی مانده آژانس، این یک به اصطلاح یک توافقنامه مخفی است. مخفی بودنش در این است که درست به همون 6-7 سوالی که آژانس در سال 2011 داشته، الان باید با روش های پاسخ داده بشه که قابل راستی آزمایی باشه. این که روش های جمهوری اسلامی چه خواهد بود در این پاسخگویی و روش های راستی آزمایی آژانس چه خواهد بود، این اون چیزیست که الان محرمانه است. ولی خود پرسش ها و پاسخ های لازم هیچ کدام دیگه محرمانه است. بنابراین چون وزیر خارجه امریکا هم از این مسئله اطلاع داره، از کم و بیش از محتوای این توافق محرمانه میان آژانس و جمهوری اسلامی اطلاع داره، بنابراین صحبت دولت آمریکا یک مسئله تبلیغاتی برای اینکه کنگره را مجاب بکنه نیست.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، نهادی که زمینه فعالیتش مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تلاش دارد با مرور و بررسی داده‌های فنی و تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل‌هایی درباره برنامه‌های گسترش هسته‌ای کشورهای گوناگون منتشر کند. دیوید آلبرایت، مؤسس این نهاد، بازرس پیشین هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله مخالفان توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی است. او معمولاً به نمایندگان کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران اطلاعات و مشاوره می‌دهد، اما رسانه‌های ایران او را به بزرگنمایی و درشت کردن هر گونه مسئله‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران متهم می‌کنند.
با این گزارش سپیده بهکام به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.